بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو و تلفن گویای 2786-1035 در خدمت شما خوبان هست که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشید. همچنین اگر مایل باشید که برنامه‌های پخش شده رو مجدداً بشنوید، میتونید که به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. رویداد امروز رو با مرور خبرها آغاز می‌کنیم. ما رو همراهی بفرمایید. تازه‌های خبر. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دغدغه اول ما در این مقطع باید معیشت و اقتصاد کشور باشد. مردم ما هرگز هیچ اختلاف، تنش و دعوای حیدری نعمتی را از کسی قبول نمی کنند. محمد باقر قالیباف افسود گاهی چیزهایی را می شنویم که کاش نمی شنیدیم، اما واقعیتهای تلخی هست و می بینیم که از اجاره پشت بام ها حرف زده می شود. خب دعوت میکنم که با اولین گفتگوی برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید در موضوع برجام و ظرفیت‌های حقوقی که برای جلوگیری از راهبردهای سیاسی در برجام وجود داره. گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای سیمبر سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگانی که صدای ما رو دارن.
آقای سیمبر، خب این روزها هم بحث قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام رو داشتیم و هم آمریکا علی‌رغم خروج از برجام به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی هست. چگونه میشه که جلوی خسارت‌های برجام رو به تعبیری گرفت و در قبال این قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام مقابله به مثل حقوقی داشت؟
بله، البته من فکر میکنم که با توجه به ماهیت برنامه جامع امکان پذیر هست، اگرچه از علل اصول پارادایم کلی یا روح حاکم بر برجام باید در نظر داشته باشیم که امری سیاسی هست و نه حقوقی، ولی خب علایه حالم با توجه به برداشت‌های مختلفی که به ویژه خود دستگاه دیپلماسی ما داره، فرضهای مختلفی قابل طرح هست، بخصوص بر اساس فرض اولش که ما زمینه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بدونیم، یعنی ماهیت حقوقی برجام رو، خب این امکان پذیرتر هست. اما اگر فکر بکنیم که قطعنامه شورای امنیت سازمان فرع بر برجام هست، یه مقدار کار سخت‌تر میشه. و اگر فرض بکنیم که برجام و قطعنامه در واقع دو متن یا ماهیتی جداگانه هستند که میتونن مرتبط و تاثیرگذاری بر یکدیگر باشن، خب به تبع ماهیت حقوقی و آثار حاکم حقوقی که بر هر دوی اونها متصور هست امکان پذیر میشه. یعنی اگر ما اثر حقوقی تفکیک ماهیت برجام و قطعنامه های اون رو یک وحدت رویه در واقع سیاسی و حقوقی بدونیم، این تاثیرگذاری به مراتب بهتر خواهد بود، بیشتر خواهد بود. و من فکر میکنم دستگاه دیپلماسی ما هم بایستی روی همین تاکید بکنه که در واقع نقض قطعنامه نقض برجام به حساب میاد و با عنایت به اینکه اصول قطعنامه به منظور تضمین حسن اجرای برجام به تصویب رسیده، خب نقض قرارداد برجام به معنای نقض هر دو سند قطعنامه و برجام هست. این رویه‌ای هست که بخصوص در کادر حقوقی دستگاه دیپلماسی ما در مذاکراتی که انجام میشه باعث روش تاکید بکنن و با عنایت به تفکیک این دوتا ماهیت، یعنی ماهیت حقوقی و سیاسی، برجام در عمل یه ماهیت دوگانه پیدا کرده، عملا همین ماهیت دوگانه رو داره و همزمان از دو منظر، یعنی هم از منظر حقوقی قابل تحلیل هست و هم از منظر سیاسی، ولی خب این دوتا مانع همدیگه نمیشه. البته من یه مسئله رو اضافه بکنم که اصول 77 و 150 قانون اساسی و نظرات تفسیری که خود شورای نگهبان هم در مورد تصویب توافقنامه‌های بین‌المللی داده و نظری که ارائه کرده، سوای این که بهش یک توصیف یا ویژگی بین‌المللی میده، باید که توجه داشته باشین که موجب تعهد دولت ایران میشه، هم از نوع بار حقوقی و هم از جنس تعهدات حقوقی که برش وارد میشه، یعنی در صلاحیت تقنینی ما قرار میگیره و چنین معاهداتی قطعا در زمره معاهدات تشریفاتی به حساب نمیان و اون بار حقوقیش از منظر قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران هم قابل اعمال هست و ما میتونیم روی قوانین داخلی خودمون و نظر تفسیری شورای نگهبان هم تاکید بکنیم. به هر حال این رو من تاکید میکنم که اون چیزی که برداشت من هست، متن نهایی توافق ایران و کشورهای مذاکره کننده طرف ما، ضمن این که یک ماهیت یا ویژگی بین المللی داشته و تعهداتی رو برای دولت ایران ایجاد کرده، در مقابل دولت‌های دیگر همین تعهد رو ایجاد کرده، اگرچه خب آمریکایی‌ها روند سیاسی و نگرش سیاسیشون رو به وجود آوردن، ولی برجام مصداق توافق بین‌المللی هست و صلاحیت تصویب اون هم با توجه به قوانین ما در اختیارات مجلس شورای اسلامی بوده که انجام شده و بنابراین روند حقوقی در تقنین ما هم شکل گرفته. اونها نمیتونن این رو بهانه‌ای بکنن، چون قانونگذار اساسی صلاحیت تصویب این معاهدات بین‌المللی به هر حال مجلس شورای اسلامی هست و صلاحیت هایی که شورای عالی امنیت ملی ما هم در قانون اساسی احصا کرده، نظارت و در واقع حسن اجرای اونها رو بر عهده داره و در واقع اون بعد داخلی قضیه هم قابل اشکال نیست که اونها بتونن مثلا وکلای آمریکایی روش مانور بیان. من فکر کنم که به هر حال با بعد حقیقیش قابل چانه‌زنی هست و بایستی ما هم از الزاماتی که در حقوق بین الملل در این زمینه وجود داره و هم با توجه به روندهای داخلی حقوقی عمومی و اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی ما این فرض رو داریم که برنامه جامع اقدام مشترک دلیلی بر عدم تصویب متن نهایی برجام در مجلس نبوده و این روندها هم طی شده.
اساسا آقای دکتر سینبر، ما نسبت به این قطعنامه ضد ایرانی که در شورای حکام تصویب شده، با توجه به اینکه خب پیش از این شورای حکام قریب 15 گزارش داشته و پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی و برجامی خودش رو برش تصریح کرده، باید نسبت به این قطعنامه آیا نگران باشیم یا نه؟
ببینید، من نگرانی که عرض میکنم وجود داره ماهیتا برخواسته از دلنگرانی هایی هست که برخواسته از ماهیت نظام بین الملل و قدرتی هست که آمریکایی ها در این زمینه دارن. این از یک طرف، یعنی من تو همین مصاحبه با شما هم عرض کردم دنیای ما دنیای حقوق بین الملل نیست. ما خیلی نبایستی، حالا من عرایض رو داشتم، استدلالات عرض کردم، ولی دنیا دنیای حقوق بین الملل نیست. این اولا. دومن کسانی که در شورای امنیت بایستی ما روشون حساب باز بکنیم، به خصوص تو کشور چین و روسیه، ما خیلی نباید به اینها خوشبین باشیم، چون اینها در دقیقه آخر هم به اصطلاح عامیانه ممکنه که ما رو بفروشن. یعنی در بسیاری از موارد دیگه، دوگانه های دیگری که در شورای امنیت وجود داشته، نه چین و نه روسیه متحدین قابل اعتمادی نیستند. البته انشالله اینطوری نشود و چین و روسیه حمایت های لازم رو در این زمینه داشته باشند، ولی این دو کشور برادر بعضی جا نابرادری خودشون رو در جای مختلف در مواضع مشابه، من یعنی دلنگرانی دوم هم همین هست. البته دقت داشته باشین دلنگرانی دوم هم زاییده مباحث حقوقی نیست، زاییده منافع ملی، نگاه های وستفالی و نگاه های مبتنی بر منافع ملی هست که ممکن هست در دقیقه آخری که ما فکر میکنیم روسها و چینی ها از ما حمایت بکنن، میگم انشالله که اینطور نشه و دستگاه دیپلماتیک ما از الان ببنده قضیه رو باشون، ولی با توجه به حجم بالای مراوداتی که هست و رفتاری که روس‌ها و چینی‌ها دارن، البته خب الان تنش‌های ما بین چین و آمریکا به نفع ما هست در این قضیه، ولی خب در کل دستگاه دیپلماتیک ما باید حواسش باشه که این دوتا به قول خارجی‌ها unreliable friendن، یعنی دوستان خیلی قابل اعتمادی نیستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر سینا، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی
می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره ظرفیت‌های حقوقی برای اقدام در قبال قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام گفتگو داشتم با دکتر رضا سیمبر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و سیزده دقیقه هست، همچنان با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد. عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه قانون سلامت اداری تا کنون بین 20 تا 30 درصد اجرا شده اظهار داشت اجرای دقیق این قانون میتواند در راستای مبارزه با فساد مؤثر و تأثیرگذار باشد. محمد علی پورمختار در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با مسئولان قوه قضاییه و تأکید مجدد ایشان بر اهمیت مبارزه جدی با فساد اقتصادی خاطر نشان کرد. ایشان از سال 80 به طور مکرر بر اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی تأکید کردند. دوازده و چارده دقیقه است، اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو.
با سخنگویان
همراهان همیشگی رادیو گفتگو، همونطور که در چند هفته اخیر با ما همراه بودید و شنونده برنامه رویداد و همچنین برنامه بدون خط‌خوردگی بودید، بخش ثابتی رو اختصاص دادیم به سخنگویان دستگاه‌های مختلف در راستای رسالت اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد نهادها و سازمان‌های مختلفی که در گفتگو با برنامه‌های رادیو گفتگو رویداد و بدون خط‌خوردگی به بیان اقدامات و فعالیت‌های دستگاه تابع خودشون می‌پردازم. مطابق روال دوشنبه‌های رویداد، آقای دکتر اصفهانی با ما همراه هستند، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای اصفهانی ادامه بحث هفته قبل رو داشته باشیم، میوه به کجا رسید بالاخره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به این که همون هفته گذاشتم قول دادیم به مردم که ورود بکنیم در بحث میوه، ما گشتامون رو متمرکز کردیم رو بحث میوه. خوشبختانه وضعیت میوه داره رو به بهبودی میره، قیمتش و رو به کاهش هست و عرض کنم که با پرونده‌ای که تشکیل شد با متخلفین برخورد شد و برخورد خواهد شد من بعد هم. الحمدلله وضعیت رو به بهتر شدن هست، هنوز به اون جایی که ما راضی باشیم نرسیده، ولی وضعیت بهتر شده به لحاظ اینکه حجم تولید میوه هم خوشبختانه افزایش پیدا کرده. معمولا وقتی بازار اشباع میشه از کالا، قیمت ها هم سیر نزولی پیدا میکنن. شاهد کاهش قیمت میوه بودیم و انشالله من بعد بیشتر هم خواهیم بود.
به صورت آماری و عدد و رقم میتونید بفرمایید که به چه قیمت هایی الان رسیدیم در بازار میوه، به ویژه میوه های تابستانه که خب خود جنابالی هم در برنامه قبل و هم دو هفته قبل تاکید داشتید که روند سعودی قیمت ها باعث شده بود که سازمان تعزیرات ورود بکنه؟
بله، حالا من متاسفانه قیمت ها رو امروز چون دیروز تا دیر وقت من جلسه بودم و امروز هم همینطور فرصت نکردم قیمت ها رو بگیرم، متشکرم. ولی خبرهایی که داریم الحمدلله قیمت ها رو به کاهش هست، به نحوی که منطقی تر از هفته گذشته شده، ولی به حد مطلوب نرسیده. حالا اگر ضرورت داشته باشه انشالله هفته آینده ما قیمت ها رو هم اعلام بکنیم. فقط نهایت فرمان همکارا قبلش به من بگن که من قبل
حتما پس انشالله هفته آینده به صورت دقیق تر در مورد قیمت میوه و اقدامات که در تعزیرات انجام شده بکنم. هفته آینده یک ماه میشه. اما آقای اصفهانی الان یکی از موضوعات این روزهای مردم جناب عالی هم واقف هستید، موضوع قیمت مرغ هست و شرایطی که در بازار مرغ اتفاق افتاده و جناب عالی هم حتما شنیدید که یک نگاهی در بین مردم ایجاد شده که چرا حدودا یک ماه قبل برای جوجه های یک روزه اون اتفاق افتاد، قیمت مرغ اونقدر بود و الان با این روند سعودی قیمت مرغ مواجه شدیم.
بله، ببینید ما در بحث قیمت مرغ خوشبختانه در طول تقریبا دو سال گذشته خیلی افزایش قیمت قابل توجهی نداشتیم و به خوبی کنترل شد. هم تولید خوب بود و هم قیمت ها، حتی گاهی قیمت ها زیر قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار بود، ولی اخیرا شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم و هنوز قیمت تمام شده رو ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت اعلام نکرده که ما اون رو مبنا قرار بدیم و امیدواریم که حتی زودتر این اتفاق بیفته. زمانی که جوجه های یک روزه رو معدوم کردن، گرچه خب امر غیر به قول معروف خیلی غیر متعارفی نیست در دنیا، گاهی از این کار رو میکنن، گرچه ما اخلاقا خیلی نادرست میدونیم این کار رو و میشه به روش های دیگه اقدام کرد که جوجه به قول معروف یک روزه دارای حیات از بین نره، ولی خب متاسفانه در کشور ما این اتفاق ناگوار صورت گرفت و همون روز هم اعلام کردیم که اگر به قصد گران فروشی و به قصد گران شدن قیمت مرغ باشه، طبیعتاً باید ما ورود بکنیم و به اون تخلف هم رسیدگی بکنیم. در صدد این هستیم که ببینیم آیا واقعاً تاثیرگذار در قیمت همون بحث معدوم کردن جوجه ها بوده یا نه. اگر به این نتیجه برسیم حتما برخورد خواهیم کرد، به لحاظ این که افزایش قیمت مرغ بدون، یا حالا اینطور بهتره بگم که در حیطه کاری ما باشه، فروش فروش مرغ به قیمتی مازاد بر قیمت تعیین شده چون گران فروشی محسوب میشه، این رو ما حتما باش برخورد میکنیم و خیلی هم جدی برخورد میکنیم. اون زمانی که این که میگم جدی برخورد میکنیم، در پایان سال 97 ما متوجه شدیم که بنا دارن که قیمت مرغ رو افزایش بدن. یه سری از کسانی که واسطه‌گری میکردن توی این قضیه ورود جدی کردیم، به نحوی که یک روز مجبور شدیم با همکاری دادسرای محترم تهران حدود 35 نفر از واسطه هایی که عامل گرانی بودند و عامل افزایش قیمت ها و گرانفروشی بودند رو بازداشت کردیم و کنترل شد وضعیت. الان هم عرض میکنم که اگر مسجل بشه که افرادی بنا دارن که این بازار رو متلاطم بکنن به قصد منفعت بالاتر بردن، حتما با جدیت ورود میکنیم و امیدواریم که بتونیم شرایط رو به نحوی مدیریت بکنیم که شرمنده مردم نشیم.
الان هنوز به نتیجه قطعی درباره علت گرانی مرغ نرسیدید در پیگیریاتون؟
خب ببینید، دلایل متعددی اعلام کردن. من چندی برنامه رادیویی هم داشتم تو این زمینه، آقایون حضور داشتن. دلایلی که میگن یکی و دوتا نیست که ما بگیم الا و لابد اینطور، یعنی مثلا بحث نهاده های دامی و خصوصا مربوط به طیور یه داستانی داره، بحث افزایش قیمت جوجه یک روزه یه داستانی داره، خود اونی که جوجه یک روزه رو داره تولید میکنه اونا یه دلایلی دارن. این دلایل جنبندی بشه حتما به نتیجه برسیم تصمیم جدی تری خواهیم کرد.
خود فعالان این باش طبیعتا دلایل و نگاه هایی رو داشته باشن برای گران کردن قیمت مرغ. طبیعتا باید ببینیم که شما و مجموعه تعذیرات به چه جنبندی میرسید، کدام یکی از اون باید گفت ادعاها صحیح بوده و میتونه درست باشه و صحیح باشه برای افزایش قیمت.
مثلا در بحث لازم خونگی، من چند شب پیش که برنامه مفصل رادیویی بود اون رو عرض کردم، مدعی هستن مثلا افزایش قیمت دلار حالا یا ارز باعث شده که ما مواد اولیه که تهیه میکنیم با این دلار یا با این ارز خارجی بر اساس اون ما هم تقاضای افزایش قیمت کالای تولیدی رو داشته باشیم. ما این رو قبول نداریم. یعنی اعتقاد ما این از حیث کارشناسی که میزان تأثیر دلار در قیمت نهایی مثلا کالایی مثل فرض بفرمایید لوازم خانگی یا حتی در همین بحث، چون ما نهادهای دامیمون وارداتی متاسفانه عمدتاً، عرض کنم که میزان تأثیر اون رو در قیمت نهایی باید مشخص بکنه که 5%، 10%، 15% چقدر بوده. ما نمیتونیم بگیم که چون فرض بفرمایید دلار 50% افزایش قیمت پیدا کرده ما هم اجازه داریم که مثلا قیمت مرغ رو 50% اضافه بکنیم، چون اون تمام تأثیر رو نداره. به خاطر همین هست که از مؤلفه های مختلفی هست باید کنار هم دیده بشه با بحث کارشناسی دقیق و نهایتا یه قیمتی سازمان حمایت به ما اعلام بکنه بر اساس اون که مبنا هست، بر اساس اون ما انشالله ورود بکنیم و برخورد.
پس انشالله آقای اصفهانی برای هفته آینده ما هم موضوع قیمت میوه و هم قیمت مرغ رو دوستان یادآوری خواهند کرد و خبر خوب رو انشالله از شما بشنویم در برنامه هفته آینده. ممنون از همراهیتون، با شما خدافظی میکنم.
زنده باشین، موفق باشین،
درود بر شما، خدا نگهدار. آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تعذیرات حکومتی استان تهران مهمان با سخنگویان امروز رویداد بودند.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 24 دقیقه است و تا چند ثانیه دیگر 25 دقیقه 30,035 پل ارتباطی ما با شما هست در برنامه رویداد. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر بخش اخبار بین الملل رویداد و همکارمون خانم شبیری. دنیا سرکار خانم شوبری با ما همراه هستن و خبرهای دنیای بین الملل. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام ویژه به شنوندگان رادیو گفتگو برنامه رویداد.
درود بر شما خانم شوبری. برای اینکه به مشکل هفته قبل بر نخوریم، مدیریت زمان داشته باشیم، حدودا 6 دقیقه ما خدمتتون هستیم.
همه تلاشمو میکنم. چش میخوام با یه خبری که خیلی در فضای مجازی امروز مطرح شده آقای حسینی شروع بکنم و این بود که یک ادعا و یک گمانه زنی بی اساسی مطرح شد، این که یک قرارداد 25 ساله بین ایران و چین بسته شده و تعابیری درباره اون گفته شد، این که استعماریه و ایران امتیازاتی رو به چین در این قرارداد داره. این داغ داغ هست خبر. سوال رو از آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه امروز پرسیدن در نشست خبری با خبرنگاران که یک ساعتی بیش نیست که تموم شده. آقای موسوی گفتن که این قرارداد جدیدی نیست و برمیگرده به سفری که رئیس جمهور خلق چین به تهران داشته و اونجا یک قراردادی امضا شده که قرار بوده یک سند راهبردی بین دو کشور برای اینکه بلند مدت بکنه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور رو امضا شده. آقای موسوی تاکید کرد که هنوز این قرارداد نهایی نشده و دلیل عدم انتشارش هم نهایی نبودن اون هست و این تاکید رو هم باز داشتن که مفاد قرارداد، مفاد اقتصادی و سیاسیش به گونه‌ای هستش که کلش میتونه بعد از نهایی شدن منتشر بشه. این خبری بود که خیلی در فضای مجازی دست به دست شد و سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اون پاسخ داد. اما بریم آمریکا. اینکه رئیس جمهور آمریکا یک توییت نجات پرستانه اخیراً زده و اون انتشار ویدئویی بوده که از طرفدارانش منتشر کرده و در اون ویدئو طرفدار ترامپ فریاد می‌زده که سفید قدرتمنده و در ادامه‌اش رئیس جمهور آمریکا از اونها تشکر کرده. اما برای من جالب بود که دیدم تحلیلگر NBC نیوز واکنش نشون داده به این توییت نجات پرستانه ترامپ و گفته که تفسیر بیشتری لازم نیست، ما رای دهندگان می‌دانیم چه کنیم. در واقع کنایه‌ای زده به انتخابات پیش روی آمریکا و گفته که گزینه ما ترامپ نیست و ما در رای این نجات پرستی رو پاسخ میدیم. آقای حسینی، همچنان در آمریکا تظاهرات ضد نجات پرستی داره برگزار میشه در ایالت‌های واشنگتن، نیویورک، کنتاکی، کلارادو و اینکه هنوز نمادهای برده‌داری داره از سطح شهرهای آمریکا برداشته میشه و اینکه پلیس آمریکا در واشنگتن چادرهای معترضان به نجات پرستی رو مقابل کاخ سفید با خشونت جمع کرده. اما یک خبر هم اومد درباره اتحادیه اروپا و اون پاسخ اروپا به درخواست قانونگذاران آمریکایی برای تروریستی خواندن حزب الله لبنانه. من جواب سخنگوی اتحادیه اروپا رو دیدم و جالبه، گفته که شاخه سیاسی حزب الله بخش اجتناب ناپذیر فضای سیاسی لبنانه و نمیتونه مورد تحریم واقع بشه و نمیتونه باش ما اون رو تروریستی قرار بدیم. اما خب ما میدونیم که الان سالگرد حمله شیمیایی به سردشت هست. میخوام اشاره بکنم به توییت وزارت امور خارجه درباره این سالگرد و اینکه گفته شده آمریکا مانع دسترسی قربانیان حملات شیمیایی به دارو میشه. یعنی بعد از گذشت سالها از این حمله شیمیایی، حمله که با حمایت آمریکا صورت گرفته، هیچ، الان هم دارو به قربانیان و جانبازان این حادثه دلخراش داده نمیشه و خب این هم یکی از مصادیق یک بام و دو هوای آمریکا. یه سلام بزنیم به فرانسه و اینکه خبری منتشر شده به نقل از فرانس پرس، خبرگزاری فرانسه، و اون اینکه حزب آمانوئل مکرون در انتخابات محلی فرانسه ناکام مونده و با کاهش 6% محبوبیت 60% اصفاین برم اصلاح میکنم محبوبیت رئیس جمهور فعلی فرانسه روبرو شده. امیدوارم که آقای حسینی من وقت رو مدیریت کرده باشم.
بله، خیلی متشکر، ممنون از همراهیتون و خبرهایی که امروز برای شنوندگان داشتید.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا.